ساعت 22 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه هستید. سلام گرم همه ما به یکایک شما عزیزان. یک شنبه 9 اردیبهشت ماه 1403 خورشیدی است و برابر است با 28 آوریل سال 2024 میلادی الهه روانشاد هستم. میزبانی و همراهی با شما را در 30 دقیقه پیش رو عهده دارم، اما قبل از اینکه به مجله و گزارش ها برسیم اجازه بدید بریم و تازه ترین و مهمترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری بشنویم.
با سلام. واکنش ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض ترانه های رپ، روز یک شنبه نیز ادامه داشت و تجمع های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برگزار شد. تجمع های اعتراضی در لندن، پاریس، ژنو در سوئیس، شهرهای استکهلم و مالمو در سوئد، کوپنهاگ پایتخت دانمارک و در آلمان در شهرهای برلین، کلن و هامبورگ و نیز در چند شهر استرالیا در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی برگزار شد. در کانادا شهرهای مونترال و ونکوور نیز شاهد تظاهرات اعتراضی بود. در آمریکا هم شهروندان در شهرهای واشنگتن، نیویورک و سان فرانسیسکو با حضور در تظاهرات اعتراض خود را به صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض بیان کردند. در آستانه نشست مجمع جهانی اقتصاد در عربستان، دولت سعودی در نشستی ویژه برای بررسی جنگ غزه نسبت به پیامدهای منفی این جنگ بر اقتصاد جهانی هشدار داد. محمد الجدعان، وزیر دارایی عربستان، در جلسه شش جانبه عربی در روز یکشنبه گفت جنگ غزه در کنار درگیری‌ها در اوکراین و نقاط دیگر فشار زیادی بر فضای اقتصادی جهانی وارد کرده، در حالی که منطقه به ثبات نیاز دارد. پس از نشست ویژه شش جانبه عربی در ارتباط با غزه، اجلاس دو روزه مجمع جهانی اقتصاد روز دوشنبه در ریاض آغاز خواهد شد. نایب رئیس اتاق بازرگانی عراق میگوید ایران 11 میلیارد دلار پول بلوکه شده در این کشور دارد. طارق الهاشم الفیحان روز یک شنبه در همایشی به منظور توسعه روابط اقتصادی و تجاری میان ایران و عراق گفت تبادلاتی با واحد پول ملی دو کشور صورت میگیرد تا بتوانیم تحریم ها را دور بزنیم. او افزود مشکل عمده ما تبدیل ارز است که البته سعی کردیم از طریق تهاتر حل کنیم. پیش از این مقامات ایران نیز اعلام کرده بودند که عراق 9 تا 11 میلیارد دلار از بابت خرید گاز و برق جمهوری اسلامی بدهکار است. به دنبال انتشار گزارشی درباره قرارداد پر ابهام و غیر شفاف شهرداری تهران برای واردات اتوبوس برقی با یک شرکت چینی، جلسه علنی شورای شهر به محل درگیری لفظی نمایندگان موافق و مخالف تبدیل شد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران روز یکشنبه، تعدادی از نمایندگان شورای شهر نیز هنگام سخنرانی علیرضا زاکانی شهردار تهران صحنه علنی را ترک کردند. روز یکشنبه یاشار نورایی فعال رسانه‌ای با انتشار متن قرارداد و جزئیاتی درباره قرارداد 2 میلیارد یورویی سال گذشته شهرداری تهران با چین برای واردات اتوبوس‌های برقی فاش کرد. طرف چینی این قرارداد یک شرکت ساختمانی است. او همچنین به ابهام‌هایی در بندهای این قرارداد اشاره کرده است. گروه افراطی حماس که از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود، با انتشار یک فیلم از زنده بودن دو گروگان آمریکایی و اسرائیلی خبر داد. تاریخ دقیق ضبط این فیلم مشخص نیست، اما این دو گروگان به مدت اسارت 200 روزه خود و فرارسیدن تعطیلات عید پسح اشاره می کنند. موضوعی که نشان می دهد این تصاویر طی روزهای اخیر ضبط شده است. کیت سگل، شهروند 64 ساله آمریکایی و همسرش، در جریان حمله نیمه مهر ماه حماس به اسرائیل روبوده شدند. آویو و همسر آقای سیگل در نخستین آتش بس کوتاه مدت حماس و اسرائیل آزاد شده بود. با گذشت نزدیک به 7 ماه از جنگ غزه، فشارهای داخلی و بین المللی بر دولت بنیامین نتانیاهو برای برقراری یک آتش بس و هموار کردن مسیر آزادی حدود 135 گروگان باقی مانده در دست حماس بیشتر و بیشتر شده است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدیم و اما گزیده از آن چه در این مجله برایتان گردآوری کردیم. همایش‌های اعتراضی در شهرهای مختلف جهان در اعتراض به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی. در مجله‌های گذشته به لندن و پاریس سری زدیم و اکنون در این مجله به تورنتو در کانادا خواهیم رفت. 670 هزار میلیارد ریال بودجه پیشنهادی دولت برای نهادهای مذهبی و فرهنگی، آن هم در این شرایط به قهقرا رفته اقتصاد کشور.
آیدی تمام این هزینه ها این شده که اکثریت جامعه مطمئن شدن که دیگه دیانت رو در حکومت نمیخوان. بماند که من گمان میکنم که حتی در خارج از حکومت هم دیانت تا سالهای دور اعتبار خودش رو در این کشور از دست داده.
عزیزان، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو، همچون همیشه تنها همراه ما باشید. واکنش ها به صدور حکم اعدام برای توماج صالحی، خواننده معترض ترانه های رپ، روز یک شنبه هم ادامه داشت و تجمع های اعتراضی در شماری از شهرهای جهان برپا شد. لندن، پاریس، ژنو، استکهلم، کوپنهاگ، برلین، کولن و هامبورگ، برخی از شهرهای استرالیا و همچنین در کانادا، در مونترال و ونکوور. اجازه بدید که یک سره به سراغ همکارم پوریا افخمی، خبرنگار رادیو فردا در تورنتو بریم و از او در این باره بشنویم. آقای افخمی، به شما سلام میکنیم. در مورد این گرد همایی و همایش توضیحاتی برامون بدید.
درود به همه شنوندگان رادیو فردا. همینک در قلب شهر تورنتو مقابل ساختمان پارلمان تورنتو در کوینز پارک شاهد حضور چشمگیر شهروندان، هنرمندان و فعالین سیاسی و مدنی ایرانی مقیم تورنتو هستیم. در این تجمع بزرگ شرکت کردند. هدف از این تجمع اعتراض به حکم اعدام توماج صالحی، رپر ایرانی، و همچنین نشون دادن همبستگی با مبارزات زنان ایران در راستای جنبش زن زندگی آزادی است. من
آقای افخمی،
آقای سعید دهقان صدای من دارین؟
بله بله، بفرمایید، ادامه بدید.
آقای سعید دهقان رو کنار خودم دارم، تحلیلگر سیاسی و وکیل. میخواستم ازشون بپرسم که اول اینکه انگیزتون رو برای شرکت تو این تظاهرات به من بگن و فکر میکنن که حضورشون چه تأثیری بر حکم صادر شده برای توماج صالحی داره.
ببینید، ما حداقل کاری که به عنوان ایرانیان دایاسپورا اینجا میتونیم بکنیم اینه که اولا صدای واحد و متحد رو ایجاد بکنیم و برسونیم به گوش جامعه مدنی جهانی، جامعه بین الملل و نهادهای بین المللی. با توجه به اینکه مردم ایران، زنان شجاع ایران، جوانان شجاع ایران مثل توماج عزیز، اغلب با نافرمانی مدنی در واقع از این قوانین قرون وسطایی عبور کردن و چون قوانین ظالمانه هم از نظر کلاسیک اصولا قانون محسوب نمیشه، در واقع احترام به قانون به معنای اخص کلمه سرپیچی از قوانین ظالمانه است. کاری که اونها دارن میکنن، کاری که ما باید بکنیم که این صدا رو به جامعه بین المللی برسونیم، به گزارشگران ویژه سازمان ملل، به نهادهای بین المللی و البته به دولت‌های عضو سازمان ملل. تا تمام تلاش ما اینه که وقتی یک خواننده جوانی مثل توماج صالحی فقط به جرم حرف زدن، بیان و خواندن حکم اعدام میگیره، اونم در شرایطی که دادگاه انقلاب اسلامی کاملا علیه دیوان عالی کشور قیام میکنه و فروپاشی حقوقی رو بیشتر به اثبات میرسونه، در چنین شرایطی ما از گزارشگر ویژه آزادی بیان و عقاید سازمان ملل به ویژه و در واقع به گوشش برسونیم. چنین نشستهایی، چنین تجمعاتی در کنار نامه‌های رسمی که با کمک تیم حقوقی و خانواده توماج و توماج ها میرسونیم، میتونیم هم مانع اجرای این حکم ظالمانه و بزدلانه بشیم، هم مراقبت بکنیم که وقتی ما با ظلم و تبعیض مبارزه میکنیم اینجا به بهانه توماج جمع میشیم، ولی 38 نفر دیگه از زندانیان سیاسی در آستانه اعدامند، مثل مجاهد کورکور، رضا رسایی، برادران دریز. از طرفی بسیاری از شهروندان دو تابعیتی مثل گروگان گرفتن و در ایران مثلا جمشید شارمت، امیررضا جلالی. ما باید حواسمون به تمام 39 نفر باشه که توماج یکی از اونهاست. و این جامعه مدنی جهانی زمان این صدا رو جدی میگیره که صدای واحد و متحد از ایرانیان در خارج از کشور که شرایط اختناق نداره و در کشورهای آزاد هستن بشنون و از شرایطی که خود سازمان ملل مثلا وقتی حق عضویت جمهوری اسلامی نمیده تهدید میکنه به تعلیق حق رأی و نتیجه میگیره، چرا در شرایطی که اینگونه سرکوب، آپارتاید جنسیتی رسما در جمهوری اسلامی از طرف سپاه کاملا نهادینه شده نمیاد اقدام جدیتری بکنه، مثل تعلیق حق رای، مثل جرم‌انگاری آپارتاید جنسیتی، زمانی که فقط یک خواننده جوان فقط به خاطر اینکه سلاحش قلم و صداش هست و آوازش هست به اعدام محکوم میشه. این واقعا ننگ تاریخ و تاریخ در مورد ما و ملت ایران قضاوت خواهد کرد.
سپاسگزارم از جناب دهقانی، تحلیلگر سیاسی از تورنتو. خانم روانشناس، من در خدمتتون هستم.
آقای افخمی، در مورد خود گرد همایی اگر که بهمون بگید استقبال چقدر بوده، میزان شرکت کانادایی ها چقدر بوده؟
با توجه به این که ما تجربه بزرگترین گرد همایی در شمال آمریکا رو در تورنتو قبلا داشتیم، با توجه به جمعیت 50,000 نفری حضور داشتن، این بار به اون شکل نیست، ولی من جمعیت که تخمین میزنم نزدیک به 2,000 نفر در مرکز شهر کوینز پارک جمع شدن، ولی خب فعالین مدنی با توجه به شرایط بارونی و هوای نامساعد هم این به نظرم طبیعی بوده، ولی برگزار کننده ها تونستن از اقشار مختلف، از هنرمندا، از فعالین مدنی و همینطور مردمی از دیگر ملیت ها در این حضار من میبینم اینجا.
سپاسگزارم، خیلی متشکرم از شما. پوریا افخمی، خبرنگار رادیو فردا در تورنتو با ما بود. و ما عزیزان بریم و بشنویم که بررسی بخش هزینه ها در لایحه بودجه کشور در سال 1403 و سیاهی از پیشنهادهای دولت در مورد اختصاص بودجه برای نهادهای مذهبی و فرهنگی انتقادهای گسترده‌ای رو برانگیخته. در این لایحه مبلغ 670,000 میلیارد ریال بودجه برای این نهادها پیشنهاد شده. از جمله منتقدان روزنامه جمهوری اسلامی است. حالا در وضعیت به قهقرا رفته اقتصاد کشور، اختصاص چنین بودجه‌ای به نهادهای مذهبی را چگونه میتوان توجیه کرد؟ این پرسش رادیو فرداست. پرسشی که محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، به اون پاسخ میده.
به نظر میرسه که در شرایط عادی یک حکومت باید این توانایی رو داشته باشه که همه اقشار جامعه رو صرف نظر از عقاید و جریان‌ها و طائفه ها و مسلک ها و سبک زندگی های مختلف راضی نگه داره، یعنی به همه به چشم شهروند نگاه بکنه، فراتر از اونچه که هستند به لحاظ سلیقه ها و گرایش هاشون. اما وقتی به هر دلیلی حکومت این کار رو نمی کنه، حکومت های دیکتاتوری دلایل مختلفی برای تبعیض میان شهروندان و گسترش فقر و فساد و تبعیض به نفع یک طبقه مشخص دارند. اگر حکومت چنین کاری رو بکنه، لاجرم باید طائفه ای رو برای خودش نگه داره، گروهی رو برای خودش نگه داره که بتونه قدرتش رو بر اون گروه سوار کنه. من یادم هست که سالها پیش، شاید حدود 3 دهه پیش، کسی در یک جمعی از مرحوم صیاد شیرازی، از سرداران نظامی کشور که بعدها ترور شد، در جلسه ای از او پرسیده بودند که گزارش هایی منتشر شده که فقط 30% از جمعیت مردم شما رو قبول دارند، آیا شما میدونید چون این گزارش هایی رو و خبر دارید از این سطح از نابقبولیت خودتون؟ این تازه مال حدود 3 دهه پیش هست. و او در جواب گفته بود که بله میدونیم و ما با 30% اون 70% رو اداره میکنیم. میخوام بگم اگر حکومتی چون این تصوری داشته باشه، اون وقت باید یه طائفه ای رو برای خودش نگه داره. به نظر میرسه جمهوری اسلامی اون طائفه رو روحانیون میدونه و اقلیتی از مذهبی ها با گرایش خاص میدونه که اگر اونها رو داشته باشه، برای روز مبادای او که نیاز داره اونها در سرکوب بهش کمک بکنند و کنار او بایستند، براش کافی باشه. قاعدتا برای چنین کسانی باید خرج بکنه، باید اونها رو اداره بکنه به صورت خاص با توزیع رانت و هرچه که اونها رو بیش از بقیه راضی نگه داره، حتی اگه وضعیت اقتصادی کشور ویرانه باشه.
آقای اکبرین، نهادهای مذهبی در گذشته با کمک‌های مردمی حمایت می‌شدند. حالا با این بودجه‌های دولتی تا چه حد این نهادها می‌تونن استقلال خودشون رو حفظ کنن و تا چه حد لطمه خواهد دید این استقلال؟
تا پیش از اینکه ایران حکومت دینی رو تجربه بکنه و روحانیت به قدرت برسن و نهاد قدرت و نهاد سیاست آمیخته بشه، روحانیان رابطه‌شون با مردم رابطه‌ای دو سویه بود. یعنی هم اونها خودشون رو نیازمند مردم می‌دیدند، هم مردمی که گمان می‌کردند با دینداری زندگی سعادتمندتری خواهند داشت، خودشون رو به اونها نیازمند می‌دیدند. این نیاز دو سویه رابطه‌ای رو ایجاد کرده بود که هم به لحاظ اعتقادی و هم به لحاظ اقتصادی وضعیت نرمالی رو به وجود آورده بود که در بعضی از جوامع مسیحی هم ما میبینیم، تا وقتی که دین در میان جامعه است و به قدرت نرسیده. اما وقتی به قدرت رسید دیگه نیاز به تایید مردم نداشت، اصلا نیازش به مردم از بین رفت، چون رسانه‌ها در اختیار او به صورت یک طرفه قرار گرفت، قدرت و ثروت و منزلت در اختیار او قرار گرفت. اینجا شد که به قدرت اکتفا کرد و مردم رو از دست داد و تصویر کنونی روحانیان که ما می‌بینیم تصویر روحانیت بدون مردم هست.
این دست بودجه ها آقای اکبرین در کنار بخشش های مالیاتی و معافیت از پرداخت عوارضی مثل آب و برق و گاز تا حالا چه عایدی برای جامعه داشته؟ به ویژه که به نظر میرسه که افکار عمومی این چنین مذهب گریز شدن.
به نظر میرسه کمترین فایده ای که برای جامعه داشته این هست که جامعه متوجه نکته ای شده که اروپا سالها قبل بهش رسیده بود. اروپا در تجربه قرون وسطا و پس از اون به این نتیجه رسید که وقتی دیانت به قدرت برسه تا چه اندازه وحشتناک میشه و سعادت و آینده و خوشبختی یک جامعه رو از بین میبره و در وعده بهشت جامعه رو به جهنم میبره. اتفاقی که الان افتاده، عایدی تمام این هزینه ها این شده که اکثریت جامعه میشود گفت که مطمئن شدن که دیگه دیانت رو در حکومت نمیخوان. بماند که من گمان میکنم که حتی در خارج از حکومت هم دیانت تا سالهای دور اعتبار خودش رو در این کشور و در این سرزمین از دست داده.
عزیزان، شنونده دیدگاه های محمد جواد اکبرین، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه بودید. اما دیدگاه شما شنونده خوب ما هم برای ما بسیار مهمه. اگر گپ و گفتی با رادیو فردا دارید، 2420-725-970-30. در وضعیت به قهقرا رفته اقتصاد کشور، اختصاص 670 هزار میلیارد ریال بودجه برای نهادهای مذهبی و فرهنگی رو چگونه میشه توجیه کرد؟
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
فاطمه باباخانی، مدیر عامل خانه مهر شمس‌آفرید، در گفتگو با روزنامه شرق از تلاش بهزیستی استان آذربایجان غربی برای تعطیل کردن این مؤسسه مردم نهاد و خانه امن آن خبر داد. او در روزهای گذشته در حساب کاربری ایکس، همون توییتر سابق، در مورد احتمال تعطیل شدن این خانه امن به دلیل فشارهای بیرونی اطلاع رسانی کرده است. نسرین افشار از رادیو فردا.
بهزیستی استان آذربایجان غربی در تلاش است تا خانه مهر شمس‌آفرید را که یک مؤسسه مردم نهاد و خانه امن است تعطیل کند. فاطمه باباخانی، مدیر عامل این خانه امن، از ایجاد این مکان چنین میگوید:
دانش آموخته رشته حقوق، سالها در حوزه زنان کار کردم و سال 99 بعد از اتفاقاتی که برای چندین زن و دختر توی خانه های خودشون اتفاق افتاد، به این فکر کردیم که یک پناهگاه امن برای خیلی از اونها بسازیم.
هدف این مؤسسه اسکان زنان خشونت دیده و توانمندسازی زنان آسیب دیده است. فاطمه باباخانی پیش از این با منتشر کردن ویدیویی در شبکه اینستاگرامش در مورد برپایی این خانه چنین گفته بود:
تک تک این اتاقها وجب به وجب این خونه برای زنانی که قرار به ما پناه بیارن.
مدیس توکلی، روان درمانگر و کارشناس آسیب‌های اجتماعی، از کارکرد خانه‌های امن می‌گوید:
شلتر یا ترجمه فارسیش خانه‌های امن به مکان‌هایی گفته میشه که زنان آسیب دیده، زنان خشونت دیده، اختصاصاً بیشتر جاها فقط برای زنان خشونت دیده هست، به اونجا پناه می‌برن تا از اون خطری که داره اونها رو تهدید می‌کنه و خطر جدی هستی که مورد حادی پیش اومده، حفاظت پیدا بکنن. یعنی جایی رو داشته باشن، یک شلتری رو داشته باشن که برن بتونن بکنن تا بتونن اقدامات حمایتی و قضایی بگیرن در راستای حل مشکلشون.
زنان آسیب دیده اما در خانه های امن چه آموزش هایی میبینند؟
توی خانه های امن افراد مهارت یاد میگیرن، حالا سواد آموزی باشه یا مهارت هایی که مثل خیاطی، گلدوزی، هر مهارتی که به دردشون بخوره که بتونن باهاش یه کاری شروع بکنن و بتونن باهاش زندگیشون رو ادامه بدن. یکی از مهمترین قسمت های خانه های امن بعد از اینی که حفظ جان فرد رو عهده‌دار هست، همین مهارت آموزی ها هست که بسیار مهمه.
خانم باباخانی در حساب کاربری ایکس خود نوشته است که تعطیلی این خانه امن به بدترین شکلی که فکر می‌کرد انجام شده است. او همچنین از افزایش فشارها در یک سال اخیر خبر داده و گفته است به دلیل استفاده از هشتگ زن زندگی آزادی در اینستاگرامش در یک سال گذشته بهزیستی استان او را تحت فشار بسیاری قرار داده. در این میان مدیر کل بهزیستی هم به او گفته بوده که پوشش خوبی ندارد، معاند است و در فضای مجازی رفتارهای خلاف عرف و شرع انجام داده و علیه نظام مطالبی را منتشر کرده است. خانم باباخانی در واکنش به این تهدید گفته است که نجات زنان آسیب دیده برای او مهمترین موضوع بوده و مجبور شده پست‌های اعتراضی و هشتگ‌های زن زندگی آزادی خود را همون موقع حذف کند تا مشکلی برای خانه امن به وجود نیاید. ولی مدیر کل بهزیستی باز هم تاکید داشته چرا او در مورد مسائل ناموسی می نویسد و باعث تشویش از خانه عمومی می شود. بعد از این فشارها روز هفتم اردیبهشت 9 نفر از طرف بهزیستی بدون حکم و دستور مکتوب برای بازرسی به آن مکان یورش برده و به بهانه چگونگی تأمین مالی مؤسسه تلاش کردند که همه زنانی که در خانه امن هستند را ببرند و به محل اورژانس اجتماعی انتقال دهند. به هر حال مدیر این مؤسسه خواسته است تا پروسه اداری طی نشود و بهزیستی کشور در جریان نباشد نمیتوانند این خانه امن را پلمب کرده و زنان را منتقل کنند. اما نبود خانه های امن به ویژه در شهرستان ها چه مشکلاتی را برای زنان آسیب دیده همراه دارد؟ مدیس توکلی:
نبود این مکان‌ها بی‌پناهی این افراد رو که جایی رو ندارن که بتونن بمونن رو خب تشدید می‌کنه. خیلی ساده است، خیلی از این زن‌ها با فرزندانشون میاد، بالاخص تو یک شرایطی مثل ایران که هیچ حمایتی از زن نمیشه، یعنی قانون حمایت از خانواده، قانون حمایت از زنان و کودکان نداریم، واقعا این افراد آواره میشن. نبود خانه‌های امن باعث میشه افراد یا آواره بشن یا در اون فضای آسیب دیده بمونن و به واسطش یکی از نتایجش که خروجی هاش میتونه همین قتل های ناموسی باشه که اتفاق میفته.
راه اندازی خانه های امن در مناطق و استان هایی که آمار خشونت علیه زنان در آن بالاست میتواند پیامدهای ناشی از این آسیب اجتماعی را کاهش دهد. با این حال سازمان بهزیستی با بهانه هایی همچون کمبود بودجه و نبود اعتبار از توسعه خانه های امن اجتناب میکند و معاونت امور زنان و خانواده نیز در این زمینه عملکردی انفعالی دارد. حتی حکومت به بهانه های واهی تلاش میکند اماکن امنی که به طور خصوصی اداره می شود را پلمب کرده و جلوی کار فعالان حقوق زنان را بگیرد. مدیس توکلی:
جمهوری اسلامی طی این سالها داره خیلی بیش از پیش ماهیت ضد زنی خودش رو نشون میده. ببینید ما قانون حمایت از خانواده نداریم. توی تجاوزها، توی آسیب‌ها همه چی همیشه زن مقصره. دیه زن، ارثیه. یعنی هر جای این قانون رو چه توی بحث عرفیش، فقهیش و توی بحث قانون روتینش بخواید حساب بکنید، زن رو به عنوان شهروند درجه دوم داره حساب میکنه. جمهوری اسلامی براش فقط مهمه که زن به عنوان یک موجودی که موظف هست تولید مثل بکنه توی اون خانواده، توی اون شرایط بمونه، سکوت بکنه، سرکوب بشه و هیچ نقشی به جز نقش مادری و خانه‌داری نداشته باشه. مسلماً یه همچین حکومتی تلاش میکنه این خونه ها رو ببنده.
فعالان مدنی درباره خانه های امن میگویند افزایش تعداد این خانه ها، گسترش آگاهی رسانی در خصوص وجود این اماکن، فراهم آوردن امکان دسترسی آسان و سریع زنان به خانه ها می تواند به کارآمد کردن چرخه مقابله با خشونت خانگی و کاهش آن در جامعه کمک کند.
از نسرین افشار از رادیو فردا می شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فردا است.
تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین که سال گذشته خشکسالی و آتش‌سوزی را در پی داشت، بر تولید شراب در دنیا نیز اثر گذارده و میزان عرضه این محصول را کاهش داده. شهاب عموپور:
به گفته سازمان جهانی تاک و شراب، مقدار تولید شراب در دنیا در سال 2023 به کمترین رقم تولید از سال 1962 تا کنون رسید. کارشناسان میگویند که این امر به دلیل تغییرات شدید اقلیمی رخ داده است. شراب یکی از پرهوادارترین نوشیدنی‌های الکلی در دنیاست و بخش عمده آن با تخمیر انگور به دست می‌آید. میوه انگور هم اکثراً در دنیا در نواحی کشت می‌شود که به شدت تحت تأثیر تغییرات اقلیمی قرار دارند و آسیب پذیر هستند. خشکسالی و آتش سوزی از مواردی است که به پرورش انگور آسیب می‌زند و سبب کاهش در میزان برداشت آن می‌شود. هم خشکسالی و هم آتش سوزی گسترده از جمله پیامدهای تغییرات اقلیمی است که در سالهای اخیر به ویژه در سال 2023 بارها در قاره‌های اروپا، آمریکا و آسیا رخ داد. در شماری از کشورها نیز تغییرات اقلیمی در سال پیشین باران‌های دائمی و شدید را در پی داشت و سبب به راه افتادن سیل شد تا تاکستان‌ها خسارت ببینند و انگورهایشان هم بگندد. این پیامدها سبب شد تا از جمله در کشورهای اتحادیه اروپا تولید شراب در سال 2023 ناگهان به طور میانگین 10% کاهش یابد. در این بین تولید شراب در کشور ایتالیا 23% و در اسپانیا 20% نسبت به سال 2022 کاهش داشت. اتریش 6.5%، آلمان 3.8% و مجارستان نیز 2.1% کاهش تولید شراب داشتند. کارشناسان میگویند که اگر برای مهار تغییرات اقلیمی کاری اساسی صورت نگیرد، پدیده خشکسالی ممکن است تا نیمه قرن میلادی جاری به یک روند دائمی به ویژه در حوالی دریای مدیترانه تبدیل شود. یکی از عوامل اصلی تغییرات اقلیمی انتشار گازهای گلخانه است. بخشی بزرگ از این گازها توسط کشورهای صنعتی و در حال توسعه منتشر می شود. از سوی پزشکها بر کاهش و کنترل مصرف الکل تاکید می کنند. کارشناسان فرانسوی می گویند که اگر هر روز می نوشید، روزی حد اکثر یک جام بنوشید و تلاش کنید برخی روزهای هفته را هم بدون نوشیدنی الکلی سر کنید. اگر گهگاه می نوشید، در یک روز تا سقف 2 جام بنوشید و دست کم 2 روز در هفته را هم خالی بگذارید.
اینجا رادیو فرداست
و این هم مجله شبانگاهی ماست. بشنوید که در حاشیه نشستی بین المللی در کانادا برای حل معضل زباله‌های پلاستیکی در جهان مطالعه‌ای نشان منتشر شده که نشان می‌دهد تولید کنندگان بزرگی چون کوکاکولا و پپسی سهم بزرگی در تولید زباله‌های پلاستیکی در جهان دارند. بریم و بشنویم از اردشیر طیبی.
یک مطالعه تازه درباره معضل زباله‌های پلاستیکی در سراسر جهان نشان می‌دهد که بیش از نیمی از آلودگی‌های پلاستیکی را می‌توان به 56 شرکت تولید کننده در جهان نسبت داد. بیش از 20% کل آلودگی‌های جهان مربوط به 4 برند کوکاکولا، پپسی، نسله و دنون است. این تحقیق که در مجله ساینس ادوانسز و توسط دانشمندان دانشگاه آلاهو منتشر شده، بر اساس ممیزی آلودگی پلاستیک در 84 کشور جهان در یک دوره 5 سال است. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که تولید پلاستیک در جهان 2 برابر شده و از 200 میلیون تن در سال 2000 به 400 میلیون تن در سال 2019 رسیده است. سخنگوی شرکت کوکاکولا در پاسخ به این تحقیقات در بیانیه‌ای گفته است که این شرکت قصد دارد تا سال 2025 100% بسته‌بندی‌های خود در جهان را به صورت قابل بازیافت تولید کند و تا سال 2030 نیز 50% مواد مورد استفاده در تولید بسته‌بندی‌های کوکاکولا از مواد بازیافتی خواهد بود. شرکت نسله و پپسی نیز در بیانیه‌های برنامه‌های خود برای کاهش زباله‌های پلاستیکی در جهان را شرح دادند. این مطالعه در حالی منتشر شده است که نمایندگان 176 کشور جهان قرار است به زودی در کانادا گرد هم بیایند تا در مورد چگونگی کاهش زباله‌های پلاستیکی تبادل نظر کنند. این 4مین دور مذاکره بر سر این موضوع است و قرار است در نشست نهایی اواخر سال جاری در کره جنوبی کشورها معاهده‌ای بین المللی و الزام‌آور را در مورد آلودگی‌های پلاستیکی امضا کنند. محققان می‌گویند تنها 9% از کل پلاستیک‌های تولیدی در جهان بازیافت می‌شود. دانشمندان دخیل در این مطالعه همچنین می‌گویند که تحقیقات آنان نیاز به شفافیت بیشتر در مورد تولید و برچسب‌گذاری محصولات و بسته‌بندی‌های پلاستیکی را نشان می‌دهد تا ردیابی منشأ آلودگی و مسئولیت‌پذیری شرکت‌ها را آسان‌تر کند. روزانه معادل 2000 کامیون زباله پر از پلاستیک به اقیانوس‌ها، دریاچه‌ها و رودخانه‌های جهان ریخته می‌شود و اکنون آلودگی پلاستیکی در همه جهان از قله اورست تا قعر اقیانوس‌ها یافت شده است و زنگ خطری برای سلامت حیات در کره زمین به صدا درآمده.
از اردشیر طیبی می‌شنیدیم عزیزان. وعده بعدیمون که یادتون نرفته 30 دقیقه دیگر در مجله شب رادیو فردا باز هم در کنار شما خواهیم بود. 2420-725-970-30 هرچی فکر میکنید با میلیون ها شنونده ما هم در میون بگذارید.